ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. بیش از 8000 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 116 میلیون نفر فراتر رفته است. من امیر پوریا هستم و در این اخبار شبانگاهی رادیو فردا در تاریخ شنبه 16 اسفند 99 همزمان با ششمین روز ماه مارس 2021 با شما. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. تا کنون خبری در مورد محورهای این گفتگو منتشر نشده، اما طبق گزارش های آیت الله سیستانی مانع حضور مقام های عراقی در این دیدار شده است. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می کند و رسانه ها این ملاقات را تاریخی توصیف کردند. پاپ فرانسیس امروز شنبه در سخنانی خشونت و افراطگرایی مذهبی را خیانت به دین توصیف کرد. رهبر کاتولیک های جهان آزادی دین را از حقوق اساسی انسان ها دانست و ابراز امیدواری کرد این حق در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شود. او دیروز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 8200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او در همین مدت 82 نفر نیز جان خود را بر اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند. با احتساب موارد جدید، شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,600,000 نفر میرسد و شمار کل جانباختگان نیز تا کنون حدود 60,600 نفر اعلام شده است. البته آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین‌المللی است و شماری از مسئولان بهداشتی آمارهای اصلی و واقعی را چند برابر این آمار اعلام شده ارزیابی می‌کنند. با این وجود بر اساس اعلام وزارت بهداشت هم اکنون 11 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. و در همین زمینه خبری از آمار جهانی، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 116 میلیون نفر فراتر رفته است و تا کنون نزدیک به 2 میلیون و 600 هزار نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آمریکا با حدود 29 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را دارد و پس از این کشور هند، برزیل، روسیه و بریتانیا بالاترین آمارها را داشتند. مبنای این رده‌بندی آمارهای رسمی اعلام شده از سوی کشورهاست و این در شرایطی است که به دلیل سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این دو کشور تردیدهای جدی وجود دارد. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در اروپا نیز ادامه دارد و روند واکسیناسیون در برخی کشورهای اروپایی به کندی پیش می‌رود. در پی انتشار خبر بازداشت استاندار اسبق خوزستان از سوی خبرگزاری فارس، یک رسانه محلی این خبر را تکذیب کرد. وبسایت عصر جنوب احضار عبدالحسین مقتدایی به اداره بازرسی را مربوط به برخی تصمیمات مدیریتیش عنوان کرده و خبر بازداشت او را رد کرده است. خبرگزاری فارس هفته گذشته بدون اشاره به هویت یا موارد اتهامی از بازداشت استاندار اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی خبر داده بود. عبدالحسین مقتدایی که 2 دوره در فاصله سالهای 77 تا 80 و 92 تا 95 استاندار خوزستان بود، در تابستان سال 95 از سمت خود برکنار شده بود. به گزارش یک نشریه تخصصی در حوزه انرژی، گرجستان از ابتدای ماه گذشته میلادی واردات برخی اقلام از جمله قیر، سیمان، آجر و میلگرد از ایران را ممنوع کرده است. طبق گزارش نشریه بریتانیایی آرگوس، صادرات قیر ایران به کشورهای ارمنستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان نیز کاهش پیدا کرده. بنابراین گزارش، گرجستان و ارمنستان که از مشتریان پیشین قیر ایران محسوب می شدند، در حال حاضر این محصول را از کشورهای دیگری همچون آذربایجان، روسیه و عراق تهیه می کنند. آمارهای رسمی از این حکایت می‌کند که صادرات ایران به شرکای اصلیش از جمله چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و اتحادیه اروپا افت چشمگیری یافته است. و این تا اینجا خبر آخر این نوبت خبری ماست و به سراغ گزارش‌ها می‌ریم. جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که خواهان تصویب اقتصاد 90 هزار میلیارد تومان جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بودند، امروز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان کارگری در هفته‌های گذشته چند بار در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی داشتند. رضا جمالی در این زمینه گزارش می‌دهد.
کمتر از دو هفته مانده به پایان سال 99، اعتراضات کارگری و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران با فراخوان‌های مختلف نهادهای صنفی ادامه دارد. جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که خواهان تصویب اختصاص 90 هزار میلیارد تومان جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بودند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در حالی برگزار شد که مجلس ایران اختصاص مبلغ 150 هزار میلیارد تومان را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری در سال آینده تصویب کرد و قرار شد 90 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. در قطعنامه‌ای که از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تجمع روز شنبه منتشر شد، آمده که تجمعات اعتراضی بازنشستگان تا رسیدن به خواسته های قانونی و بر حق خود ادامه خواهد داشت. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات تجمع اعتراضی روز شنبه بازنشستگان گفت:
مسائل بسیار بسیار جدی وجود داره، به خاطر اینکه بازنشسته ها جز حقوق بگیرای ایران هستن و مسئله حقوق حداقل رابطه مستقیم داره با مستمری که اینا برای بازنشستگان میگیرن. همونجوری که دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی این مسئله حقوق حداقل رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن و با سبد معیشتی کارگرها این رو یکسان نمی کنن، در نظر نمی گیرن، انعکاسش مستقیما روی بازنشسته هم هست، با این تفاوت که کارگرها میتونن اعتصاب بکنن، فشار بیارن و بازنشستگانشون از تولید نیستن دستشون کوتاه هست و در نتیجه جز اعتراض در خیابان ها و اعتراض به مقامات کار دیگه ای نمیتونن بکنن. مسئله مهمی که وجود داره اینه که همین همسانسازی که 90 هزار میلیارد تومان رو دارن بهش اختصاص میدن، مسئله ای هست که طبق قوانین جمهوری اسلامی میبایستی که مستمری متوسط یک بازنشسته متناسب باشه با کسی که در همون لحظه شاغل هست، در همون پستی که ایشون داشته موقعی که سر کار بوده، و این به هیچ وجه رعایت نشده. از اواخر آقای احمدی نژاد به این طرف کاملا این شکاف بین این دوتا بالا رفته، درست مثل مسئله حقوق حداقل و هزینه واقعی سبد معیشتی که مطرح بوده.
بازنشستگان کارگری در ایران در هفته‌های گذشته چندین بار در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در یکی از بزرگترین این اعتراضات هفته گذشته در بیش از 20 شهر ایران، بازنشستگان کارگری در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت تجمع برگزار کردند. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان در ایران، در روز برگزاری این تجمعات به رادیو فردا گفت:
1,280,000 نفر ما بازنشسته داریم در کشور که 350,000 میلیارد تومان بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری‌های خودشون، این مبلغ 60,000 میلیارد تومانش فقط متعلق به صندوق پولاده. حالا اینها میخوان این مبالغ رو جناب آقای نوبخت و دولت آقای روحانی و در رأس اونها رهبر جمهوری اسلامی که پولها رو میگیرند و خرج رویاهای هلال شیعی میکنند، اینها دست دادن که این مبلغ رو که به هر کدوم از بازنشسته ها تقسیم بشه مبلغ اساسی خواهد بود، این رو میخوان یک جوری ندیده بگیرند و با طرح افزایش قطره چکانی که همه بازنشسته ها به شدت مخالف اونن و دولت داره تحمیل میکنه این رو به بازنشسته ها، این بدهی ها رو مثل همه بدهی هایی که دولت به کارکنان داشته روش رو بپوشونن و به مرور زمان بیان با همون دست قطره چکانی که آقای نوبخت مطرح کرده و هدفش هست به ماده 125 بوده، این رو بیان یک جوری ندیده بگیرن حقوق اینها رو.
آنطور که فعالان صنفی بیان می کنند، مهمترین خواسته های مطرح شده از سوی بازنشستگان، افزایش مستمری ها، اجرای دور جدید قانون همسانسازی در سال جاری، ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. در این میان کارگران نیز که از جمله بزرگترین گروه های شغلی و اجتماعی در ایران هستند، با بیشترین مشکلات معیشتی دست به گریبانند. به گفته فعالان صنفی، سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود 4 میلیون تومان بیشتر شده است. بر این اساس دستمزد کارگران در مجموع 61% عقب‌تر از هزینه های خانواده های آنهاست. بر اساس برآورد فعالان کارگری در ایران، بیش از 90% از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و بسیاری از بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف کشور در اعتراضهای خود اعلام کردند که حقوق آنها دست کم 50% کمتر از نرخ تورم است.
و با اعلام ساعت 9:10 شب به سراغ خبر بعدی میریم و گزارشی که به آن مربوط است. در پی وقوع یک آتش‌سوزی در گمرک ابو نصر ولایت فراه در مرز افغانستان با ایران، 4 مخزن سوخت تومه آتش شدند. مقام‌های محلی افغانستان میگویند این آتش‌سوزی که صبح روز شنبه رخ داد شدید بوده و برای مهار آن از ایران کمک گرفته شده. این دومین آتش‌سوزی بزرگ در مرز ایران و افغانستان است که در کمتر از یک ماه رخ می‌دهد و برخی مسئولین احتمال عمدی بودن آنها را مطرح می‌کنند. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، به خبرگزاری ایلنا گفته که به نظر می‌رسد این اتفاقات با هدف ایجاد اختلال در روند صادرات رسمی صورت می‌گیرد تا صادرات غیر رسمی جان بگیرد. تاج محمد جاهید، والی این استان، به روزنامه 8 صبح افغانستان هم گفته است که در این 4 مخزن که در گمرک ابو نصر قرار دارند، مواد نفتی و گازی ذخیره میشد. گزارش همکارمان بکتاش خمسپور را درباره خبر همین آتش سوزی بشنویم.
مسئولان محلی میگویند شدت آتش سوزی زیاد است و با کمک 6 ماشین آتش نشانی که از سوی ایران اعزام شده، عملیات مهار آتش سوزی را انجام دادند. روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، نیز با تایید این آتش سوزی گفته است هر یک از این مخازن 120 هزار لیتر گنجایش سوخت دارند. این دومین آتش سوزی بزرگ در مرز ایران و افغانستان است که در کمتر از یک ماه گذشته رخ می‌دهد. به گفته یه سخنگوی گمرک ایران، آتش سوزی ساعت 11 صبح شروع شد و در همان دقایق اولیه کامیون‌های محوطه گمرکی ماهیرود ایران به سرعت تخلیه و به سمت مناطق دورتر هدایت شده و همزمان با باز شدن درهای مرزی، کامیون‌های مستقر در افغانستان نیز به سمت مرز ایران هدایت شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از غلام سخی قفوری، فرمانده پلیس استان فراه افغانستان، اعلام کرده است که این حادثه زمانی رخ داده که یک راننده در خودروی خود بنزین می‌ریخته و به تدریج آتش به یک تانکر نفت که در نزدیکی محل حادثه بوده سرایت کرده است. در همین حال حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، با طرح احتمال عمدی بودن حادثه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت به نظر می رسد این اتفاقات به این دلیل است که روند صادراتی رسمی را مختل کنند تا صادرات غیر رسمی جان بگیرد. به گفته وی این مخازن محل نگهداری سوختهایی بوده که به صورت قانونی صادر شده بودند و تمامی محموله ها و تانکرها متعلق به بخش خصوصی بوده است. در پی وقوع آتش سوزی مشابهی که در 25 بهمن در گمرک اسلام قلعه واقع در مرز ایران و افغانستان رخ داد، حداقل 60 نفر مجروح شدند و مقامات ایرانی اعلام کردند که 40 دستگاه کامیون ترانزیت ایرانی طعمه حریق شدند. اتاق تجارت افغانستان خسارت ناشی از آن آتش سوزی را صدها میلیون دلار برآورد کرد و گفت در آن حادثه 1000 خودروی متعلق به شهروندان و تاجران افغانستان در آتش سوخت.
و خبر آخر این که سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران امروز اعلام کرد گزارش نهایی مربوط به حادثه هواپیمای اوکراینی همین هفته منتشر خواهد شد. محمد زیبخش با بیان اینکه این گزارش برای کشورهای مرتبط ارسال شده گفت از نظر فنی اختلاف نظری میان کشورها وجود ندارد. این ادعای او در حالی است که اوکراین و کانادا در یک سال گذشته بارها از عدم شفافیت مقامهای ایران در ارتباط با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران منجر به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین انتقاد کردند. ممنون که با رادیو فردا همراهید.